رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم. تا کمتر از نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه 19 ایونی سال 2012 میلادی است و ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. نخست وزیر پاکستان از مقامش محروم شد. یک افسر میلیسه تاجیک را برای رانندگی مرگبار از کار راندند. در مسکو مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد. رئیس هیئت ناظران سازمان ملل به شورای امنیت گزارش می‌دهد و آمریکا خواسته است کالبد یک دینوزاور را به مغولستان برگردانند. تفصیل خبرها. دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را از حق نخست وزیری محروم کرده است. دو ماه پیشتر دادگاه یوسف رضا گیلانی را به سرپیچی از اجرای امر خود گناهکار دانست و او را حالا از حق وکیلی در پارلمان محروم کرد. بعد این امر رهبریت حزب مردمی پاکستان که اکثریت کرسی‌های پارلمان و حق انتخاب نخست وزیر را دارد، نشست اضطراری برگزار کرد. ماه اپریل گذشته دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را به آن گناهکار دانست که بر رغم امر دادگاه پرونده فسادکاری علیه رئیس جمهور زرداری را دوباره باز نکرده است. پرونده آصف علی زرداری به سالهای 1990 برمیگردد که گویا رشوه گرفته و در بانکهای شویتسریا نگه می‌داشته است. مقامات رسمی میگویند هنوز عاملان قتل خالمومن سفروف یک خیش نزدیک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را آشکار نکردند. خالمومن سفروف شوهری خواهر امام علی رحمان را شب 13 ایون در نزد خانه‌اش در یکی از محله‌های شهر دوشنبه کشته پیدا کردند. او یک مقام بلندپایه کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان بود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر مسکو روزی دوم مذاکرات هسته ایران با قدرت‌های جهانی ادامه دارد. با گفته مقامات رسمی در روز اول نشست پیشرفت چندانی حاصل نشده است، چون هر دو طرف میل به گذشت نشان ندادند. دورهای پیشین مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز هسته ایران با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان در دو ماه گذشته در شهرهای استانبول و بغداد نیز حاصل نداده بود. ایران میگوید برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز هستند و قدرت‌های جهانی باید حق کشور برای غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرند. ایران همچنین می‌خواهد اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت از ایران را لغو کند که قرار است از 1 ایول به اجرا درآید. رمضان رحیمو وزیر امور داخلی تاجیکستان، خاکرا صوفیف مایور میلیسه و سردار شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی در شهر وحدت را بنابر رانندگی مرگبارش از مقامش برکنار کرده است. وزارت امور داخلی خبر داده است که خاکرا صوفیف روز 16 ایون با ماشین مرسدسش در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه معیارهای بی‌خطری را رعایت نکرده با ماشین دیگری برمی‌خورد که در نتیجه راننده 48 ساله این ماشین سراج الدین صالحوف هلاک می‌شود. جزئیات دیگری درباره قضیه خاکرا صوفیف نشر نشده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انتظار می رود امروز رابرت مود رهبری هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه به شورای امنیت دایر به کار این هیئت گزارش دهد. سه روز پیشتر از این گروه 300 نفری ناظران غیر مسلح سازمان ملل با سیگری شدت گرفتن مناقشه میان نیروهای دولتی و شوریشان گشتنی در خیابان‌های سوریه را بس کردند. این ناظران به خاطر نظارت اجرای برنامه صلح سازمان ملل در سوریه به این کشور رفته بودند، اگرچه هیچ یک از طرف‌ها برنامه صلح را اجرا نکردند. مقامات افغانستان میگویند دو نفر را به بمبگذاری خونی سال گذشته در مراسم عاشورا متهم کردند که در نتیجه این بمبگذاری در کابل ده ها شیعه مذهب کشته شدند. محمد اسحاق الکو دادستان کل افغانستان امروز گفت حمله را با مساعدت خدمات مخصوص پاکستان و به خاطر برانگیختن مناقشه‌های مذهبی در افغانستان طرح‌ریزی کردند.
تحت سرپرستی و اداره امنیت ارگان‌های استخباری همسایه ما شما کار انجام شده.
محمد اسحاق الکو گفت دو مرد به گناه خود اعتراف کرده و گفتند که برای آوردن دو مرگ طلب به کابل به آنها 10000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری آمریکایی دادند. و سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن با سرعت در میان معتادان تزریقی در کشورهای آسیا مرکزی دامن پهن میکند، ولی به این مشکل جدی به قدر کافی اهمیت نمیدهند. این مؤسسه بهداشتی سازمان ملل گفت در تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و ترکمنستان 190000 معتادان تزریقی هستند و دولت آمریکا از دادگاه این کشور خواسته است کالبد یا اسکلت کامل تیرانوزاوری را به مغولستان برگردانند زیرا آن را غیر قانونی به آمریکا آورده فروختند. دادستان منهتن گفت کالبد این دیناوزاور عظیم جثه و ترسناک را میان سالهای 1995 تا 2005 در بیابان گابی مغولستان یافتند ولی آن را با سندهای تقلبی که گویا از بریتانیا یافت شده است به آمریکا آوردند. کالبد 70 میلیون ساله تیرانوزاور ماه گذشته در مزایده در آمریکا با مبلغ اندکی بیشتر از 1 میلیون دلار فروختند. و شنوانده گرامی اگر میلی دریافت اخباری از این هم بیشتر دارید پس مرحمت بر تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
زوراوری و خشونت در خانواده را میتوان کاهش داد؟ جامعه در این سمت چی نقش داشته میتواند؟
بی اهمیتی مردم درست هیچ کس با درد هیچ کس برخوردار نیست.
شوهرم به حد و عرق داده شده بودم نه این که من جب بیده باقی دو فرزندم رو هم لفکر میکردم از وقت کبی شوهرم شمانف عبدالغانی پسرشم و یه زبانش میگفتگی شد
همجای اویدی این مسئله مبرمی روز محاکمه کنیم حتی خشنت اولوی را پس کنیم.
بله، ظلم و ستم به زن در خانواده تنها یکی از گزارش های مجله شامگاه امروز است. حالا عنوان گزارش های دیگر. تفتیش پرونده قتل خالمومین سفرف خواهر شوهر امام علی رحمان تا به کجا رسید؟ دادگاه پاکستان این کشور را به تلاطم دیگری سیاسی انداخت، نخست وزیر را از مقامش محروم کردند و داستان یک شکارچی 80 ساله روس که میگوید چهار بار از چنگ مرگ رها خورده است. گونه که در خبرها هم گفتیم تا کنون علت ها یا عاملان قتل خالمومین سفرف یکی از خویشاوندان نزدیکی امام علی رحمان معلوم نشده است و مقامات هم اعتراف میکنند که چیزی زیادی در این زمینه پیدا نکردند. قتل شوهری خواهر امام علی رحمان را شارحان به هر نوع شرح دادند. یکی میگویند این میتواند کاری دست گروه های تندرو اسلامی باشد که سیاست سخت گیرانه امام علی رحمان را زین استند و به گفته دیگر این کار میتواند یک نوع ترسانیدن خود رئیس جمهوری تاجیکستان باشد که نامزد اصلی در انتخابات آینده در سال 2013 است. عبدالقیوم قیومزاد همکار ما از دوشنبه گزارش میدهد.
در حالی که از کشتار خالمومین سفروف مدیر سرریاستی خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امام علی رحمان در شهر دوشنبه یک هفته سپری می شود، این واقعه سر و صداهای زیادی را در جامعه به بار آورده است. مقامات تفتیشاتی از نشر همه گونه معلومات درباره انگیزه و عاملان احتمالی حادثه خودداری می کنند. جمشید سنگوف سردار ریاستی تفتیشات جنایت های سنگین دادستان کلی تاجیکستان و راهبر گروه بازرسان قضیه مذکور که از کارمندان با تجربه نهادهای انتظامی ترکیب یافته است، روز سه‌شنبه 19 ایون در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که تفتیشات به طور جدی از پی تحقیق این قضیه شده است ولی تا کنون هیچ سری نخی به دست نیامده است.
یگان خیل چیزی سودشه جنیت را نمیدونیم. تفتیش کسی مهم میکنیم که چی باشید برای چی. معلومات چی کم ترایی چی باشه میتونیم تانو خیلیم. انا میخیل گفتیم که یگان چی مونان داریم که باید برای چی همی جنیت را سودیف کردن.
طبق معمول در تحقیق حادثه های کشتار مفتشان چندین فرضیه های احتمالی را پیش می گذارند و در جریان تحقیق آنها را اختصار کرده و به فرضیه های اساسی تمرکز می کنند. در این بین عادتاً فرضیه های محوری کم یا بیش رو می زنند. اما سکوت مطلق گروه بازرسان حادثه قتل خالمومین سفروف و آن هم در حالی که مقتول از خیشان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان است تنها به قوت گرفتن آوازها در جامعه مساعدت می کنند. برخی در واقع این حادثه از خارجی را می جویند و برخی دیگر حدس می زنند که امکان دارد آن در پی اختلاف معیشی اتفاق افتاده باشد. برخی دیگر همانا تاریک باقی ماندن قضیه را به ضعف گروه بازرسان بستگی می دهند. اما وطن عبدالرحمنوف دادرس سابق دادگاه عالی تاجیکستان و مدیر مرکز تعلیم حقوق در شهر دوشنبه موقع گروه بازرسان را در این مورد یکی از طلبهای کسبی آنها می شمارد.
گروه تفتیشاتی ولی از آن خلاصه اومدگی نیست. چند تا وریانتش هست میجا باید. گفتن ممکن نه حاضر. خلاصه آوردن ممکن نه. تفتیشات یک ما نه یک دو سه ما باید. دوام کرد.
با وجود این سکوت گروهی تفتیشاتی در حال اتفاق می افتد که اخیراً مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در افشای فوری چندین جنایت سنگین موفق بوده اند و از سوی هم به خاندان رئیس جمهور ربط داشتن قتل خالمومین سفروف انتظاری جامعه را از آنها به مراتب بیشتر کرده است. ولی کارشناس تاجیک تیموری ورقی می گوید محض همین حالت نیز می تواند سببی سکوت بازرسان باشد.
این یک پرونده مخصوص است، چون نفری کشته شده از اعضای خانواده رئیس جمهوری است. از این لحاظ تفتیشات را فکر میکنم که خودی اونیز تحت نظارت دارد و مفتشان هم از دادن هر نوع معلومات خودداری میکنند.
کشتار خالمومین سفروف مدیر سرریاست خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امامعلی رحمان شب 13 ایون در نزدیکی منزل زیست او در محله موسوم به اوتوگزل شهر دوشنبه رخ داده بود. گفته می شد او از زخم چندین تیر تفنگچه مکاروف به سر و رو و سینه‌اش به هلاکت رسیده است. معلوم نشده است که این کشتار کار دست یک نفر بود یا چند تن در آن شرکت داشت. این نکته تذکر می‌یابد که او از نماز خفتن در مسجد عادتاً با همسایگانش برمیگشت. هیچ یکی از همسایگان شاهدی عینی واقعه نشده اند. گروه بازرسی قضیه با اکثر اعضای خانواده خالمومین سفروف سوال و جواب کرده است، اما پیوندان سفروف در مورد محتوای این سوال و جواب‌ها نخواستند چیزی بگویند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمن در تارنمای رادیو آزادی در باره قتل خالمومین سفروف شرح و نظر زیاده گرفتیم که بعضی شکایت کردند شاید قومگرایی در حکومت ترکستان سبب این جنایت شده است و که هم نوشته است که قتل خالمومین سفروف هشدار به امام علی رحمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است و ظاهرا واقعا شما هم نظر خود را بنویسید. نشانی تارنمای ما را که میدانید ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و پیش از ادامه صحبت درباره تحولات دیگری تاجیکستان سر می‌زنیم به پاکستان که از نوامترین گوشه‌های جهان که امروز به تلاطم سیاسی دیگری افتاد. دادگاه عالی پاکستان با گذشت دو ماه از حکم دیگرش یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور را از حق وکالت در پارلمان و همین گونه از حق نخست وزیری محروم کرد. دو ماه پیشتر دادگاه گیلانی را به سرپیچی از اجرای امر دادگاه گناهکار دانسته بود، زیرا به گفته دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی نگذاشته است تا پرونده جنایی رئیس جمهور آصف علی زرداری دیگر باره برای تحقیق باز کرده شود. در مصاحبه که در این باره با امین مدقیق مدیر بخش پاکستانی رادیو آزادی داشتم، نخست از او پرسیدم که حکم دادگاه برای یوسف رضا گیلانی چی معنی دارد.
بعد از این حکم دادگاه عالی پاکستان، نخست وزیر پاکستان سید یوسف رضا گیلانی اول کرسی خود را در پارلمان از دست می‌دهد و شما می‌دانید که در پاکستان یک نظام پارلمانی است، یعنی که صدر اعظم باید یا یکی از وکیلای منتخب پارلمان باشد. وقتی او کرسی خود را در اونجا از دست داد، بعد از او نمیتونه در پاکستان صدر اعظم شود. بنان علی حزب حاکم در تلاش است که یکی از اعضای دیگه خود به صفت صدر اعظم معرفی بکنه و از طرف پارلمان تصویب شود و قدرت بار دیگه در اختیار حزب حاکم باقی میمانه.
و خود این حکم تا چقدر میتوند یک ضربه به حزب حاکم در پاکستان بزند، به حزب مردمی پاکستان؟
تأثیر زیادی برای حزب حاکم نداره، ولی تأثیر بسیار بدی بر دموکراسی در پاکستان داره. حدود 60 سال عمر پاکستان تا به حال هیچ حکومتی در پاکستان نتانسته امون میادی معینه 5 ساله خدا پورا بکنه. امی حکومت امید میرفت که بتانه دوره خدا پورا کنه. در اوایل سال 2013 انتخابات بود و اگر محکمه عالی پاکستان 6-7 ماه دیگه صبر میکرد، ای در تاریخ پاکستان یگانه حکومتی می بود که دوره قانونی خود پورا بکنه، مگر متاسفانه که نکرد و ای اعتبار دموکراسی را، اعتبار حکومت های منتخب در پاکستان سخت ضربه زد.
در مجموع حکم دادگاه عالی پاکستان چی تأثیر میتواند به وضع سیاسی در این کشور بگذارد؟
وضع سیاسی را معلوم دار است که متشنج میسازه، تضادی که بین قوه قضاییه و بین قوه اجرایی است بیشتر میشه و مهمتر از همه برنامه هایی که این حزب ساخته بود، پروگرام هایی که ساخته بود این حکومت در حد زیادی تحت تاثیر قرار میگیرد، چون شما میدونید پاکستان بسیار زیاد مشکلات داره. همین امروز یوسف رضا کلانی یک کنفرانسی را دایر کرده بود که درباره انرژی بحث میکرد. پاکستان با کمبود بسیار شدید انرژی مواجه است که کمبود برقش نسبت به احتیاج 8000 مگاوات است. یوسف رضا گیلانی یک اجلاسی را داشت که چطور بتانه این بحران ختم بکنه و این راهکارهایش و تمام فیصله هایی که امروز شد او کلش تحت تاثیر قرار میگیره و یک ضربه بسیار سخت بر حکومت و به مردم است.
ضمناً حالا مشکلات بین روابط آمریکا و پاکستان خیلی زیاد شده. اینا میتونه تاثیر داشته باشه به روابط دو کشور این حکم دادگاه؟
بله میتونه داشته باشه، ولی حد زیادی نیست، برای اینکه روابط آمریکا و پاکستان و روابط بین المللی و روابط بسیار عمده سیاسی پاکستان در پس پرده نظامی های پاکستان تعیین میکنه. بنابراین اگر حکومت ها تغییر میخوره تاثیر چندان نداره، چون شما میدانین حکومت یوسف رضا گیلانی حدود یک ماه قبل حتی اعلان کرد که ما میخواهیم رابطه با آمریکا به حال عادی برگردانیم و مشکل عمده ای که در رابطه است که او عبارت از باز شدن راههای اکمالاتی به قوای ناتو در افغانستان است، او را میخواهیم این مشکل حل کنیم و راه را باز بکنیم. اما دفعتاً وضع تغییر کرد بعد از اینکه ارتش پاکستان مداخله کرد و اونا گفتن که تا زمان آمریکا معذرت نخواسته باشه ما این راه را باز نمیکنیم، ولی سیاست دولت فوراً 180 درجه تغییر کرد و راه باز نشد.
امین مدقیق مدیر بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد از یک آگاهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در شمال تاجیکستان در شهر خوجند امروز نمایندگان حکومت، سازمان‌های غیر حکومتی یک داغ جامعه در تاجیکستانیان زوراوری نسبت به زن را بررسی کردند. حامیان حقوق میگویند ظلم و ستم به زنها در خانواده در تاجیکستان یک کاری عادی شده است و مقامات هم این مسئله را کاری داخلی خانواده میدانند و برای جلوگیری از این مشکلی واقعا جدی در جامعه سعی کافی نمی کنند. معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند در این میز گرد حضور داشت و دیده و شنیده هایش را به ما و شما هم میگوید.
اشتراکداران نشست خوجند با فرق از دیگر چنین همایش ها که موضوع خشونت عائلوی در تاجیکستان عمدتاً از نگاه خشونت علیه زنان بررسی می شود، بیشتر روی تأثیر نامطلوب خشونت خانوادگی و کاهش آن تمرکز کردند. ملیکه میرزا بهادر و رهبری مرکز زنان گلرخسار در خوجند چنین میگوید:
تجربه بوی کوری ما نشان میدهد که در حقیقت خشونت عائلوی یکی از سبب ها یا عامل های پشوی جامعه میباشد. عاقبت های خیلی و خیلی جدی دارد. یکی از آن عاقبت ها این ویران شوی عائله، بد شدن مناسبت یکدیگری در عائله، خودکشی که بسیار حالت ها آورده میرساند.
مرکز زنان گلرخسار یگانه سازمان جمعیتی در ولایت سغد است که برای ده ها زنان خشونت دیده پناهگاه موقتی داده است و به تلفن باوری این سازمان برای یاری روانی گرفتن چند خشونت دیده در شبانه روز زنگ می زنند. زیبونیسا حادیبای و ساکنی ناحیه باباجان غفوراف از آن جوان زنان است که ضررهای خشونت عائلوی را با جسم و جان خود دیده و احساس کرده است. شوهر 37 ساله وی سال گذشته با راه خودکشی ترک زندگی کرد و داغ بر دل پیوندانش گذاشت. خانم حادیبای و میگوید:
شوهرم به حد به عرق داده شده بودند، نه اینکه من جبر دیده، بلکه دو فرزندم رو هم لتوکوب میکردن. از لتوکوبی شوهرم عثمانوف عبدالغنی پسرشم سال تولده 1998 و یعنی زبانش میگرفتگی شد.
بنابر معلومات دادستانی ولایت سغد در 5 ماه اولی سال روان 142 نفر ساکن سغد دست به خودکشی زدند که نظر به همین دوره سال گذشته 31 نفر زیاد است، اما تنها نجات دادن 43 نفر از آنها میسر شده است. کریم الله سفروف کارمند شعبه نظارت تفتیش در دادستانی ولایت سغد میگوید بیشتر این آدمان را نزاع‌ها و جنجال‌های عائلوی برای دست زدن به خودکشی وادار کرد و هم بی‌پروایی اطرافیان.
بی اهمیتی مردم امروز هیچ کس با درد هیچ کس برخوردار نیست.
کریم الله سفروف کارمند شعبه نظارت تفتیش در دادستانی ولایت سغد همچنین گفت کاهش خشونت خانوادگی با تلاش دست جمعی همه اعضای جامعه به دست می آید و تنها ناظران منطقوی میلیسه که در تاجیکستان به هر 13,000 نفر یک نفر میلیسه راست می آیند به اصلاح وضع قادر نیستند. اشتراکداران نشست خوجند همچنین آماده کردن جوانان به عائله‌داری، آموزش کسب و کار و اختصاص به آنها و پیشگیری از نکاح‌های بروقتی و بالابرد معرفتناکی جوانان را از چاره‌های مؤثر در کاهش خشونت خانوادگی ارزیابی کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و گزارش معصوم به زودی در تارنامه رادیو آزادی نشر خواهد شد. اگر شکایت و نظری درباره این گزارش دارید یا عموما درباره زوراوری در خانواده، پس هر وقتی که خواستید سر بزنید به تارنامه ما به نشانی آزادی نقطه آرگ و گفتنی های خود را در پاورقی همین گزارش بنویسید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، شماره 725-037-943. اما پیش از آن کد جمهوری چک رو بگیرید که 420 است. 420-725-037-943. در جنوب تاجیکستان یک شکارچی 80 ساله روس زندگی میکند که میگوید با وجود سختی های زیاد کشیدنش در زمان جنگ شهروندی نتوانست از تاجیکستان دل کنده و مثل دیگر روس تباران به وطن بابای خود یعنی روسیه برگردد. ویکتور داوگل اگرچه زندگی خوش و خرمانه در ولایت ختلان ندارد، ولی میگوید که از تاجیکستان به هیچ جای دیگر نخواهد رفت. ناصر جان مامورزاده همکاری ما در قرغانتپا با ویکتور داوگل صحبت کرد.
ویکتور داوگل شکرچی معروف وخشان زمین میگوید که در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان تولد دوباره دیده است. این مرد بازنشسته روستابار که حالا 80 سال دارد و گفته خودش سه دفعه در سالهای 90 عصری گذشته در روبروی مرگ قرار گرفته جان به سلامت برده است. با این هم ویکتور داوگل به مثل ده ها هزار روستابار مقیمی به قصد کشورهای امن تر ترک تاجیکستان نکرده است. ماهی سپتامبر سال 1992 بود، قصه میکند ویکتور نیکلایویچ. چند نفر شکارچی روس زبان برای به دست آوردن مواد غذایی به ساحل دریای وخش برای ماهیداری رفته بودیم. هنگام بازگشت ما را نفران سلاح به دست باز داشته دست و پایمان را بستند، گفتند که میکوشیم شما را زیرا شما از محله لامانوسوف هستید. آن زمان کوچه لامانوسوف شهر قرغانتپا با پیشواهای جنگنده و یا به اصطلاح معمولی آن زمان به یویک خود شهرت یار بود، اما نمایندگان کمیته امنیتی ولایت ختلان جان ما را خریدند، شاید به آن خاطر که روستابار بودیم نه نماینده یکان محلی تاجیکستان. و افزود جنگ شهروندی تاجیکستان برای بسیاری از سلاح بدستان وقت بهانه انتقام آسان و قتل بی اساس آدمان را داده بود. عقل ها به حد تیره شده بود که حتی نفر بی سبب آنی را میکشت که در ایام کودکی برای یک دانه سیب با هم جنگی شده بودند. تورقل محمد قولوف در گذشته خادم دولتی و عضو اتحادیه شکارچیان بخشان زمین میگوید در سالهای 1993-1994 شخصا شاهد قتل برقصدانه چند شکارچی شده است که تا هنوز علت اصلی این جنایت ها برایش ناروشن می باشند.
خود زنده شما گرفتار افتاد با چه فریب گرفتار افتاد نیست کردم دم دچار هر اون وقت طرف ما طرف شدن ان با اونا کرم یک بای نشال سلوت کتار گپوزو گروتا باشد ان با اونا کرد نیست کردم دویو نوازی سه نوازی چار همین اطراف
توراقول ممدخلوف افزود تا آغازی جنگ شهروندی قرغان‌تپه یک شهر اروپایی را میماند که شماره اهالی روس‌زبان و آلمانی و تاتار و دیگر ملت‌ها در اینجا زیاد بود. اما نزاع‌های هموطنی، شدت گرفتن مشکلات اجتماعی، تهدید به حیات و سلامتی باعث فرار نه تنها اهالی تاجیک تبار شد، بلکه هزارها نماینده اقلیت‌های ملی نیز ترک تاجیکستان نمودند. لودمیلا خوجایوا رئیس جمعیت روس‌زبان‌های ولایت خطلان میگوید همکنون در شهر قرغان‌تپه حدود 3000 روس‌تبار عمر به سر میبرند، در حالی که 20 سال قبل این شماره به بیش از 18000 نفر میرسید. او میگوید تا آغاز جنگ شهروندی از 65000 ساکن شهری قرغان‌تپه زیاد از 20% را روس‌ها تشکیل میدادند. راستی زمان جنگ با روس‌ها چندان کاردار نبودند، ما را احترام میکردند، یگان مناسبتی ناجور نسبت به روس‌های مقیم روا نمیدیدند. اگر نفری را کشتند با سبب‌های معیشی کشتند، نه از روی ملت‌گرایی و روس بودنش. اما بسیار آیله‌های جوان از تاجیکستان برون رفتند، اکثرا به روسیه، آنجا زندگی خوب ساختند. تا هنوز قریب هر روز یک یا دو نفر ترک کشور میکنند. بنابراین آمار دقیق اهالی روس‌زبان روی دست نیست. بر اساس آمار تقریبی فعلا در ولایت خطلان نزدیک 7000 روس‌زبان زندگی میکنند، اما بیش از 65% آنها را آدمان سالمند تشکیل میدادند، یعنی اساسا بازنشسته های نفقه گیر. ولی آنهایی هم که باقی ماندند حالا میگویند که دیگر یگان جنگ نمیتواند آنها را به ترک کشور تحریک دهد، زیرا تاجیکستان وطن آنهاست. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و در پایان برنامه خبرهای ورزشی را از همکاری ما در دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
امشب در اوکراین دو بازی آخرین مسابقه قهرمانی فوتبال اروپا در گروه دی برگزار می شود. در شهر کیف دسته های منتخب شوئدیه و فرانسه، در شهر دنیتسک تیم های انگلستان و اوکراین رقابت می کنند. هر دو بازی در یک وقت ساعت 23:45 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می یابد. حالا در گروه دی فرانسه و انگلستان با 4 امتیازی پیش صفند. اوکراین با 3 امتیاز در زینه سوم و شوئدیه بدون امتیاز در زینه چهارم قرار دارند. در دوره 4 یک نهایی روز 21 ایون جمهوری چک با پرتغالیا، 22 ایون آلمان با یونان، 23 ایون اسپانیا با دسته ای که در گروه دی دوم می شود و 24 ایون ایتالیا با غالب گروه دی رقابت خواهند کرد. با بازی های قهرمانی اروپا در تاجیکستان نیز مخلصان فوتبال توجه زیاد دارند و هر شب بازی ها را توسط تلویزیون تماشا و با دسته های دوست داشته شان مخلصی می کنند. برخی از آنها به رادیوی آزادی چنین ابراز داشتند:
هرچند که مخلص دسته فرانسه باشم، هم عقیده من دسته یکچین اسپانیا غالب میآید.
یکم جورا بود گرد گرمانیا با قوت نظر بر دیگر کماندو.
من مخلص ایتالیا.
من با دسته یونان مخلص شدم.
من مخلص فوتبال خوشرو هستم، کدام همین خوب بازی کنه از همون مخلصم.
در حالی که در لهستان و اوکراین بهترین دسته های منتخب این قاره برای جام اروپا مبارزه می برند، در تاجیکستان دور پیشکی جام کشور آغاز یافت. در نخستین بازی دسته سمری ناحیه واسه در میدان خود بر تیم ارتسو دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان با حساب 2-1 پیروز شد. دسته دلیران شهر استرفشان بدون رقابت به دور بعدی راه یافت، زیرا که رقیبش تیم ستاره ناحیه رودکی از سبقت دست کشید. همین طریق در دور هشتک نهایی به دو دسته غالب دور پیشکی 13 دسته لیگ عالی و یک تیم لیگ اول کوکتاش ناحیه رودکی همراه می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نظرالله، با این گزارش خود بخش دوم مجله شامگاهی را به پایان رساند. من طاهر سفر اینجا میکروفون را در اختیار همکاران دیگر میگذارم که برنامه یک روز با شما را تهیه کردند. بعد از آن برنامه آینه مدار است. با رادیو آزادی بمانید.